روزی رسان خانم آقایان، سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم، به اتفاق همکارم.
من هم آل جعفر هستم، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستیم.
نظرسنجی های انتخاباتی اینترنتی قابل اتکا نیستند. مدیر بخش مطالعات شهری و منطقه‌ای مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران میگه نتیجه نظرسنجی هایی که گروه‌ها و کانال‌های خبری یا غیر خبری در فضای مجازی انجام میدن معتبر نیستند. به گفته خانم آهنگر، برای اینکه نظرسنجی اینترنتی قابل اتکا باشه، باید از نرم افزار درستی برای نمونه‌گیری استفاده بشه و نمونه‌گیری هم باید صحیح باشه. او تاکید کرده نظرسنجی هایی وجود دارن که قادر هستن دست کم تا یک هفته آینده رو پیش بینی بکنن، به شرطی که نمونه‌گیری صحیح انجام بشه و حتما از تک تک گروه‌های اجتماعی در اون نماینده وجود داشته باشه.
وزیر اسبق ارتباطات و نماینده کنونی مجلس، شایعات مطرح شده به نقل از او رو درباره طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس تکذیب کرد. آقای تقی‌پور میگه شایعه طرح نمایندگان مجلس برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی دروغه و عامل انتشار این شایعه باید در دادگاه جواب پس بده. اونطور که این نماینده مردم تهران در بهارستان گفته، شایعه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رو بعضی رسانه‌ها با تقطیع صحبت‌های 8 ماه قبل او جعل کردن تا در آستانه انتخابات دو قطبی فیلترینگ ایجاد کنند.
معاون وزیر کشور از استقبال خوب مردم از ثبت نام در انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داده. به گفته آقای جمالی نژاد، 1600 نفر در شوراهای اسلامی شهرها و 248 هزار نفر هم برای شوراهای روستاها ثبت نام کردند.
خوشبختانه امسال هم استقبال خوبی شد تو ثبت نام شوراهای اسلامی شهرهامون، هم استقبال خوبی شد توی ثبت نام روستاهامون. 1389 شهرمون الان در واقع ثبت نام کردن و الان آماده هستن برای انجام انتخابات. همچنین 40,000 روستامون هستن که به هر حال اونها هم آماده هستن برای انتخابات. خدمتتون عرض کنم 51,600 نفر ثبت نام کردن برای در واقع انتخابات شوراهای اسلامی شهرها که خب 12% از بانوان هستن، ما بقیش از در واقع آقایون هستن. ثبت نام داوطلبان روستا 248,000 نفر ثبت نام کردن که خب عدد قابل توجهی نسبت به دوره‌های گذشته، بسیار در واقع استقبال پرشوری شده تو بحث بلخص روستاهامون. بعد عرض بکنم تایید صلاحیت داوطلبان شورای شهرهامون حدود 85% بوده که فرآیندهای مختلف در واقع اینها از فیلترهای مختلف گذشتن و خب ما فقط تقریبا 7 شهرمون هست که اینها به حد نصاب نرسیده.
اداره زندان‌های تهران درباره علت فوت یک زندانی گفت وی پیش از مرگ از سایر زندانیان قرص‌های مشکوکی گرفته و خورده بود. بنابراین اعلام، زندانی ساسان نیک نفس به خاطر ابتلا به دیابت انسولین می‌زده و سابقه اقدام به خودکشی با قرص رو هم در پرونده‌اش داشته. اداره زندان‌های تهران تأکید کرده که این زندانی در طول مدت زمان حضور در زندان تاکنون 35 مرتبه توسط پزشکان متخصص ویزیت و 4 نوبت به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شده بود. بنا به اعلام اداره زندان‌های تهران، زندانی روز 15 خرداد به علت خروج ترشحات خونی از دهان و بینی به بهداری زندان اعزام میشه و با اقدامات درمانی پزشک متخصص حالش بهتر میشه و به پزشک میگه که از یکی از زندانیان چند عدد قرص گرفته و خورده، اما بعد از بهبودی اولیه دوباره تشنج میکنه و بعد از اعزام به بیمارستان فیروزآبادی فوت میکنه.
پیشنهاد پلیس به خانم بازیگر، مردم رو در جریان سرقت از منزلتون قرار دادید، لااقل ضعف‌های ایمنی خونتون رو هم بگید. رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره سرقت از منزل یک بازیگر سینما و انتشار جزئیات این سرقت توسط خود او گفته که به این بازیگر پیشنهاد میدم حالا که مردم رو در جریان جزئیات سرقت از منزلش قرار داده، لااقل ضعف‌های ایمنی منزلش رو هم بیان بکنه تا شاید مردم با کمک این موارد توجه بیشتری به ایمنی منازلشون داشته باشن. سردار رحیمی گفته متاسفانه گاهی شاهد هستیم که در برخی پرونده‌های متعلق به افراد شناخته شده و چهره‌ها، جزئیات حادثه توسط خود این افراد برای جلب توجه بیشتر اطلاع رسانی میشه که البته کار درستی نیست. به گفته او متاسفانه منزل این خانم بازیگر در نیاوران کمترین تجهیزات و امکانات تأمین امنیت رو هم نداشت. به عنوان مثال پنجره‌ها در طبقه اول بدون حفاظ بود و ساختار و معماری بالکن هم عملاً تبدیل به یک پلکان برای سارقان شده بود.
متخصصان جوان ایرانی جای کارشناسان روس رو در تعمیر اساسی تجهیزات نیروگاه هسته بوشهر گرفتن. آقای رستمی مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوونجمکو گفت متخصصان این شرکت اولین بار موفق به تعمیر اساسی الکتروموتورهای غول‌پیکر نیروگاه اتمی بوشهر شدند. به گفته او 4 موتور غول‌پیکر این نیروگاه را پیشتر کارشناسان روسیه تعمیر اساسی می‌کردند، اما از این به بعد این کار به دست مهندسان ایرانی انجام می‌شه و تعمیر اساسی بعدی نیروگاه اتمی بوشهر هم برای پاییز برنامه‌ریزی شده. آقای گلرخیان مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت جمکو هم گفت تعمیر اساسی تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر روحیه خودباوری رو به مهندسان جوان ایرانی تزریق کرد، چون در سالهای گذشته مدیران نیروگاه از سپردن این کار به مهندسان ایرانی تردید داشتن، اما بعد که کار مهندسان کشورمون رو دیدن اذعان کردن که کارشون از روس‌ها خیلی بهتره. وی تاکید کرد اگه به توان داخلی اعتماد بشه قطعاً ایرانی‌ها بهترین کارها رو در زمینه مهندسی انجام میدن.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پیرانشهر و مهاباد از پاسخهای آقای زنگنه وزیر نفت در خصوص کمبود گاز مایع در کشور با در نظر گرفتن پیشتر قانع شدند. ارتباط ما الان با خبرنگار خبر رادیو در صحنه علنی بهارستان برقرار هست. آقای علیزاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و درود بر شما همکاران گرامی و شنوندگان این بخش خبری. بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها راه افزایش صادرات. این جمله پاسخ وزیر نفت به سوال ملی آقای برناصری نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی و جمع‌آوری گازهای فلر هستش که از آقای زنگنه پرسیده بود و وزیر نفت گفته در حقیقت این موضوعی که بیش از 60 سال مطرح است و این مسئله پیچیده دشوار و پرهزینه است. خانم آل جعفر، این نکته رو باید خدمت شما شنوندگان عرض بکنم که درباره گازهای ژوراسیک مسجد سلیمان که از سوی نماینده مردم مسجد سلیمان هم سوال شده بود، آقای وزیر اینطور پاسخ دادن که نماینده سوال کننده مطرح کرده هر چاه 13 میلیون متر مکعب گاز داره که به نظر سهو لسان بوده، چرا که این چاه‌ها 13 میلیون فوت مکعب گاز داره. در ارتباط با موضوع صادرات گاز هم آقای زنگنه گفتن که در حقیقت در این دولت صادرات گاز دو برابر شده و برای صادرات اضافی رای جز بهینه مصرف نداریم. اما وزیر نفت در پاسخ به سوال نماینده مردم مهاباد درباره کمبود گاز مایع و نفت سفید هم در واقع ضمن اینکه دفاع کرد از عملکرد دولت، این رو گفته که 4.5 میلیون نفر از گاز طبیعی در کشور محرومند، به ویژه در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی که از متوسط کشوری هم عقب‌ترند. آخرین نکته هم این که در نشست علنی امروز نمایندگان با کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان موافقت کردند و همچنین با رأی نمایندگان گزارش استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون اساسی در موضوع سرد 20 هم به قوه قضاییه ارسال شده.
خیلی متشکرم از شما آقای علیزاده، خبرنگار خبر رادیو در صحن علنی بهارستان. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
ادامه خبرها. نامنویسی در طرح جدید فروش فوق‌العاده ایران خودرو آغاز شد. ایران خودرو در این برنامه 3 نوع خودروی پژو پارس سال، پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه‌ای و دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک را با موعد تحویل 3 ماه عرضه کرده. متقاضیان برای نامنویسی 3 روز فرصت دارند و برندگان نهایی هم مطابق معمول با قرعه کشی معلوم میشه.
سرعت غیر مجاز حرامه. شورای روحانیان ازبکستان برای کاهش آمار تصادفات رانندگی در این کشور با صدور فتوایی اعلام کرده که تصادف رانندگی با سرعت غیر مجاز معادل خودکشیه و خودکشی هم حرامه. مقامات مذهبی ازبکستان گفتن که کسانی که بر اثر سرعت بالا در تصادفها جونشون رو از دست میدن مثل کسایی هستن که دست به فعل حرام خودکشی زدن. بر اساس این فتوا از اونجا که اشتباه رانندگان زندگی انسانها رو به خطر میندازه، هر گونه تخلف رانندگی در این کشور هم جرم هم گناه شرعی. بنابر گزارش وزارت کشور ازبکستان، دست کم 1962 نفر در سال گذشته بر اثر حوادث جاده‌ای در این کشور کشته شدند که این آمار بیشتر از سالهای قبله.
شایعه گرانی تایر خودرو در صورت عرضه در بورس کالا تکذیب شد. سخنگوی انجمن صنعت تایر میگه طرح عرضه لاستیک در بورس کالا کلید خورده و هدفش اینه که حباب قیمت این محصول از تولید تا مصرف از بین بره. به گفته آقای تنها، قراره یکی از شرکت‌های تولید کننده لاستیک رو در بورس عرضه کنه.
پیشنهادتون برای عرضه لاستیک تو بورس کالا پذیرفته شده و ظاهراً درسته؟
بله، یکی از کارخانجات ما قصد دارد که وارد بورس بشود. اینم یه تجربه جدید، ما تجربهش رو نداریم. ارزیابی‌های اولیه مثبته، ولی حالا در نهایت خروجش چه باشه با تجربه کردیم.
شرکت‌های تولیدی بیشتر گرایششون برای کالاشون تو بورس کالا به این دلیله که می‌خوان با قیمت‌هایی که به قیمت جهانی نزدیک است محصولشون رو عرضه کنن. و به نقل از شما این خبر اومده که وعده دادید که اگر تایر ماشین بره توی بورس کالا عرضه بشه، این باعث گرون شدنش میشه.
منم چیزی نگفتم، جل کردن. من همچی حرفی نزدم که برود اونجا گرون میشه. من گفتم بورس کالا برای کشف قیمته. کشف قیمت معنیش گران شدنه. من گفتم فاصله بین تولید و مصرف رو هم میتونه کاهش بده احتمالاً. این گرون شدنه. تورم ادامه پیدا بکنه، تایر مستثنا نیست از طبیعیه که اینم افزایش پیدا میکنه. اگر تورم کنترل بشه خب افزایش پیدا نمیکنه. مثل پارسا 50% تورم داشته باشید، میتونه کسی ثابت نگه داره قیمتو؟
یعنی اگر هزینه های تولید شما افزایش پیدا کنه ممکنه که
طبیعیه. ببینید، اگر عوامل تولید گرون بشه خب هر محصولی گران میشه. نشه نمیشه. من هرگز نگفتم که تو بورس کالا رفتن باعث گرانی میشد. هرگز هم چیزی من نذاره.
محمد رضا حیاتی، گوینده پیشکسوت و بازنشسته صدا و سیما، شایعه ممنوع الکاریش رو در فضای مجازی تکذیب کرد. به گفته آقای حیاتی، بعضی کانال‌های به اصطلاح خبری با انتشار اخبار زرد و انتشار شایعات تلاش می‌کنند برای خودشون مخاطب جمع بکنن و او رو به سمت ترک ایران هل بدن. او تاکید کرده که ایران رو دوست داره و هرگز همون رو ترک نمی‌کنه. حیاتی فعالیتش رو از سال 60 در صدا و سیما آغاز کرد و تا سال گذشته هم اخبار میخوند، اما بعد از بازنشستگی به فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی در فضای مجازی مشغول شد.
اما بشنوید از نظر جالب برای ازدواج زوجهای جوان. یک معلم بازنشسته ساکن روستای آبرومند در استان همدان نذر کرده برای وام گرفتن جوانها برای ازدواج کمکشون کنه. این معلم بازنشسته نذر کرده تا ضامن وام 100 زوج جوان بشه و تا الان هم با همکاری آموزش و پرورش ضامن وام 95 زوج شده. میبینید که برای انجام کار خوب و مهربونی کردن به اندازه تعداد آدمهای روی زمین راه وجود داره و این معلم بازنشسته یکی از اون راه ها رو به همه نشون داد. خدا خیرش بده.
سانحه آتش سوزی در کارخانه تولید مواد شیمیایی در هند 18 کشته بر جا گذاشت. آتش سوزی در کارخانه تولید مواد ضد عفونی کننده در شهر پونه در ایالت مهاراشترای در غرب هند رخ داده. تا الان جسد 17 نفر کشف شده که 15 نفر از اونها زن هستند. هنگام آتش سوزی 37 نفر در داخل کارخانه مشغول کار بودند.
پلیس کانادا اعلام کرد در حمله ای از قبل برنامه ریزی شده 4 عضو یک خانواده مسلمان در شهر لندن در ایالت اونتاریو کشته شدند. قاتل مردی 20 ساله است که بعد از پوشیدن لباس ضد گلوله خودروی وانتش را عمدن به خانواده 4 نفره مسلمان کوبید و اونها را کشت و فرار کرد. پلیس قاتل را 7 کیلومتر دورتر از محل حادثه دستگیر کرد.
و شاخص بازار بورس الان 1,164,546 واحده که در مقایسه با دیروز 7,341 واحد بالا رفته.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. لطفاً نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید. هنگام گلبان گزان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13:03 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
رهاوند،
به نام یگان خالق هستی. سلام، با امید به اینکه لحظه های خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشین دعوتتون میکنم برنامه رهاورد رو بشنوید. در مجله علمی رهاورد اطلاعات علمی رو کارشناسان و محققان مطرح میکنن که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز، اولین صفحه این مجله که صفحه کروناست رو تقدیمتون میکنم. در این صفحه میخواییم از واکسیناسیون سالمندان بگیم. بعد از 16 ماه شیوع و گسترش همگیری کرونا در دنیا، محققان به این نتیجه رسیدن که روش‌های مقابله با کرونا مثل شستشوی دست‌ها، فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از مسافرت‌های غیر ضروری، شرکت نکردن در تجمعات و استفاده از ماسک تنها میتونن وقوع همگیری کرونا رو برای مدتی به تعویق بندازن و از پیک ها جلوگیری کنن. اما اون چه اهمیت داره اینه که گفته میشه واکسیناسیون میتونه شر این ویروس رو در دنیا کم کنه. پس واکسیناسیون یکی از راه‌های مؤثر کنترل بیماری کرونا است و همونطور که میدونین مدتیه که واکسیناسیون سالمندان در کشور شروع شده که خانم دکتر لیلا صادق مقدم، متخصص سلامت سالمندان، در این زمینه صحبت میکنن.
به نام خدا، دکتر صادق مقدم هستم، متخصص سلامت سالمندان. در این فایل آموزشی نکاتی رو در خصوص واکسیناسیون کرونا در سالمندان خدمتتون ارائه میکنم. در مورد اکثر واکسن‌های مورد تایید مرتبط با کرونا، این نظریه و دقیقاً توصیه وجود داره که زدن واکسن در جلوگیری از بیماری شدید، بستری شدن و مرگ و میر مؤثر بوده و هرچه افراد بیشتری واکسینه بشن و مسئولیت پیدا بکنن، احتمال سرایت بیماری و جهش ویروس کاهش پیدا می‌کنه. افرادی که در گروه اولویت دار دریافت واکسن هستند توصیه میشه که واکسن رو دریافت بکنن. یه سری نکات رو در ارتباط با تزریق واکسن در خصوص سالمندان عزیز باید عرض بکنم و اون اینکه اولین نکته این هستش که داروی خاصی در مورد تزریق واکسن و قبل از تزریق واکسن توصیه نشده. توصیه میشه که شب قبل از تزریق واکسن شام ساده میل بشه، غذای سرخ کردنی و فست فود استفاده نشه، مایعات کافی استفاده بشه و خواب کافی داشته باشن عزیزانم. در مورد سالمندانی دیابت دارن، حتما تزریق واکسن بعد از صرف صبحانه یا وعده غذایی صورت بگیره. اگر سالمندانی مبتلا به کرونا شدن باز حاد هستن، به تشخیص متخصصشون باید از بیماری بگذره و بعد دریافت واکسن صورت بگیره. سالمندانی که دچار بیماری حاد تبدار هستند یا در روز تزریق واکسیناسیون دمای 37 درجه یا بیشتر رو از ترمومتر زیر بغلی دارن، لازم هستش که دریافت واکسن تا ثابت شدن شرایط برای این عزیزان به تعویق بیفته. در مورد بیماری‌های قلبی عروقی و داروهایی که استفاده می‌کنن عزیزانمون، اطلاعاتی که وجود داره این هستش که نه داروها مانع اثر واکسن میشن و نه واکسن تداخلی در عملکرد داروها داره. با این حال برای اطمینان بیشتر از کارشناسان یا متخصصین امر مشورت بگیرن. تب خفیف، بدن درد، سردرد یا احساس کسالت ممکنه 2-3 روز بعد از تزریق واکسن اتفاق بیفته برای افراد که این به دلیل پاسخ ایمنی بدن هستش به اون واکسنی که تزریق شده و با استامیوفن یا مسکن‌های ساده قابل در حقیقت تعدیل هست. اگر این علائم شدیدتر شد یا در حقیقت ادامه پیدا کرد بعد از 2-3 روز، لازم هستش که به اون مرکزی که واکسن دریافت کردن اطلاع بدن یا از طریق اپلیکیشن های موبایل یا سایت هایی که مرتبط با این وضعیت هست اعلام وضعیت بکنن و این اطلاعات رو در حقیقت در اونجا ثبت بکنن. در مورد واکسن ها، اغلب واکسن هایی که در ایران وجود داره 2 دوز دارن و حتما لازم هستش که دوز دوم واکسن تزریق بشه به دلیل اینکه ایمنی مناسب و پاسخ حافظه‌ای بدن بعد از تزریق دوز دوم اتفاق میفته. معمولا فاصله بین تزریق دوز اول و دوم 3-4 هفته هست. مهم این هستش که دوز دوم حتما دریافت بشه. حالا 1 هفته یا چند روز با تأخیر مشکل خیلی خاصی رو ایجاد نمی‌کنه، ولی نکته اصلی دریافت دوز دوم هست. در مورد سالمندان عزیز و خانواده‌هاشون حتما باید این نکته مورد توجه قرار بگیره که بعد از دوز اول ایمنی دقیقاً به اندازه کافی ایجاد نمیشه و لازم هستش که توصیه‌های پیشگیرانه مثل رعایت فاصله فیزیکی، زدن ماسک و شستن دست‌ها صورت بگیره. در حقیقت 2 هفته بعد از دریافت دوز دوم واکسن اون ایمنی مناسبتر ایجاد میشه و اطمینان بیشتری ما خواهیم داشت، اما توصیه شده که تا زمانی که درصد بیشتری از جامعه دقیقاً واکسن دریافت نکردن و مسئول نشدن، این عملکردهای پیشگیرانه ادامه پیدا بکنه.
رهاور در این صفحه از پژوهش‌های علمی بشنوید که چرا تأثیر کووید 19 بر افراد گوناگون متفاوته. یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران سعی دارند تا دلیل تفاوت عملکرد کووید 19 در افراد گوناگون را با یک روش جدید بررسی کنند. در حالی که بسیاری از دانشمندان در سراسر جهان برای ابداع واکسن کووید 19 تلاش می‌کنند، برخی دیگر سعی دارند بفهمند چرا این بیماری در افراد گوناگون به صورت متفاوتی عمل می‌کنه. تأثیر کووید 19 بر برخی از افراد کمتره، اما در بسیاری دیگه به مرگ منجر میشه. این گروه بین‌المللی از پژوهشگران برای نخستین بار تلاش کردند تا تصویری از نحوه واکنش سلول‌های موسوم به تی رو نسبت به کرونا ویروس ارائه بدن. یافته‌های این پژوهش نشون میده که در بدن بیماران مبتلا به کووید 19 در مراحل ابتدایی بیماری نوع جدیدی از سلول‌های تی شکل میگیره که احتمالاً میتونن سلول‌های بی رو از بین ببرن و تولید پادتن کرونا ویروس رو کاهش بدن. این پژوهش یافته‌های مهمی رو برای بررسی‌های جامع فراهم میکنه و قدرت یک روش پیشرفته بررسی موسوم به بررسی توالی RNA رو نشون میده. از رادیو ایران و برنامه رهاورد صدامون رو میشنوین. با ما تا انتهای برنامه بمونید.
به نام خدا. سلام، من کیان راهکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم و میخواییم پیرو به بحثای گذشتمون در برنامه قبل به اقتصاد محیط زیست بپردازیم. معرفی مختصری از اقتصاد محیط زیست داشتیم و گفتیم که در واقع برقرار کردن یک موازنه بین فعالیت‌های اقتصادی و اثرات زیست محیطی اونها با در نظر گرفتن هزینه فایده‌هایی که مربوط به این فعالیت هاست مربوط به این شاخه و گرایش از اقتصاد، یعنی اقتصاد محیط زیست میشه که خودش به نوعی گرایشی از اقتصاد منابع محسوب میشه. و در واقع به اینجا رسیدیم که فعالیت‌های اقتصادی دارای پیامدهای خارجی و آثار جانبی هستند که این پیامدها میتونه پیامدهای مثبت و یا در برخی مواقع هم پیامدهای منفی باشه. حالا امروز بیشتر می‌خوایم به این مطلب بپردازیم که اصلاً این آثار خارجی یا پیامدهای جانبی چی هستند. کارخانه‌های تولید کننده و فروشنده کاغذ رو در نظر بگیرید. این کارخانه‌ها در فرایند تولید خودشون یک ماده شیمیایی به نام دیوکسین تولید می‌کنند. دیوکسین محصول فرعی کارخانه‌های تولید کاغذه. یعنی محصول اصلی کارخانه کاغذه، اما یک محصول فرعی هم این کارخانه داره تولید می‌کنه و اون هم همین ماده دیوکسین هست. که دانشمندان معتقدن این ماده به محض اینکه وارد محیط زیست میشه باعث میشه که خطر ابتلا به سرطان و خیلی مشکلات بهداشتی دیگر رو افزایش میده. پس سوال اینجاست که آیا تولید و انتشار دیوکسین برای جامعه مشکل آفرینه؟ آدام اسمیت معتقد بود که یک دست نامرئی نیروهای موجود در بازار، یعنی خریداران و فروشنده ها رو که هر کدوم به دنبال نفع شخصی خودشون هستند رو به نفعی هدایت میکنه این دست نامرئی که منافع کل جامعه از بازار حداکثر میشه. اما سوال اینجاست که آیا این دست نامرئی میتونه تولید بیشتری که از دیوکسینی که همراه با کاغذ تولید میشه جلوگیری بکنه؟ بازارها بسیاری از کارها رو خوب انجام میدن، اما توانایی انجام همه کارها رو ندارن. پس شاید اینجا لزوم مداخله بخش عمومی یا دولت‌ها حس بشه. دولت‌ها باید در بعضی از موارد نتایج بازار رو بهبود ببخشن. اما در اقتصاد محیط زیست و اقتصاد منابع این مطالب مطرح میشه که چطور سیاست‌های دولت میتونه باعث بشه که تخصیص منابع در بازار بهتر بشن و کدام سیاست‌ها محتملن که بیشترین کارایی رو داشته باشن. پس آثار جانبی یا عوارض جانبی وقتی به وجود میاد که یک فعالیت مربوط به یک شخص خاص بر روی رفاه اشخاص بیطرف یا اشخاص ثالث هم اثر بذاره، بدون اینکه هیچ دریافت و پرداختی برای جبران اون اثر انجام بشه. پس باید متوجه شده باشیم که انتشار دیوکسین در محیط زیست یک اثر جانبی منفیه. شرکت‌های تولید کاغذ به دنبال منافع شخصی خودشون هستن و نمیتونن هزینه‌ها و زیان‌هایی رو که از آلودگی که اونها ایجاد میکنن مورد توجه قرار بدن. پس همچنان به تولید کاغذشون ادامه میدن و ماده شیمیایی دیوکسین رو بیشتر منتشر میکنن و آلودگی بیشتر هوا رو هم به دنبال دارن، مگر اینکه دولت‌ها از فعالیت اونها جلوگیری کنن و یا اونها رو به تولید کمتر تشویق بکنن و انگیزه بهشون بدن. در برنامه‌های آینده این مطالب رو بیشتر بسط خواهیم داد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد
صفحه بعدی مجله رهاورد و تازه‌های علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که سرنا ستاری سامانه‌های هوش مصنوعی شهاب و فراشناسا رو افتتاح کرده. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور در پردیس هوش مصنوعی سامانه‌های شهاب و فراشناسا رو رونمایی کرده. شبکه هوشمند ابری شهاب اولین زیرساخت جامعه پردازشی هوش مصنوعی در کشوره که با توان پردازشی بالا و با هدف تسهیل راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده شده. ابرلایانه شهاب در حال حاضر شامل زیرساخت پردازشی و بازارچه سرویس‌های هوشمند ابری شهابه و در آینده نزدیک به سکوی مبتنی بر وب هم مجهز میشه. همچنین سامانه فراشناسا یه سامانه احراز هویت غیرحضوریه که عملیات احراز هویت افراد رو با استفاده از سرویس‌های هوش مصنوعی زیرساخت قدرتمند سخت افزاری شبکه هوشمند ابری یا همون شهاب انجام میده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که مسابقات دانش آموزی دانش مغز برگزار میشه. هفتمین دوره مسابقات دانش آموزی دانش مغز در زمینه علوم اعصاب 18 تیر ماه امسال در دو مرحله به صورت مجازی در سراسر کشور برگزار میشه. در این مسابقه ها دانش آموزان 13 تا 18 سالگی مقطع متوسطه با همدیگه به رقابت می‌پردازن و توانمندی‌هاشون رو به اشتراک می‌گذارن. برگزیده نهایی مرحله دوم این رقابت‌ها قرار پاییز امسال به همراه نفر اول ششمین دوره این مسابقات به مسابقه جهانی دانش مغز به آمریکا اعزام بشه. مسابقات دانش آموزی دانش مغز یه رقابت گسترده بین برترین دانش آموزان در سطح جهانیه که بسترها و فرصتهای لازم رو برای ترویج، توسعه و گسترش رشته‌های مرتبط با علوم شناختی در کشورهای جهان مهیا می‌کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که چالش ساخت کفپوش‌های هواپیما با نانو برگزار میشه. چالش نوآوری طراحی و ساخت کفپوش‌های هواپیما با فناوری نانو برگزار میشه. یه شرکت هواپیمایی با همکاری شبکه تبادل فناوری چالش نوآوری با موضوع ساخت کفپوش غیر پارچه‌ای داخل هواپیما رو برگزار میکنه. این چالش فراخوانی برای ارائه راهکارها، ایده‌ها و در